سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند سلام، عصر شما بخیر. با بخش خبری جهان اسلام از رادیو معرف در خدمت شما هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند سیاست جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه است. حضرت آیت الله خامنه ای پیش از ظهر امروز در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان و هیئت همراه گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط را کاملا به نفع هر دو کشور دانستند و گفتند سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این سیاستی کاملا درست است. ایشان با تأکید بر اینکه لازمه عبور از موانع منوط به عزم و اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط است افزودند البته روابط دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بین المللی دارد ولی باید بر موانع فائق آمد. ادامه خبرها. تشدید موج تهاجم رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصا و بازداشت فلسطینیان. نظامیان صهیونیست امروز بار دیگر عملیات گسترده ای را برای گرش به شهرها و روستاها و بازداشت فلسطینیان در کرانه باختری و قدس اشغالی آغاز کردند. ده ها شهرک نشین نیز تحت تدابیر شدید پلیس رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصا یورش بردند. مسجد الاقصا همه روزه مورد یورش شهرک نشینان صهیونیست قرار می گیرند. برخی منابع محلی نیز از وقوع آتش سوزی در پالایشگاه بندر حیفا واقع در فلسطین اشغالی خبر دادند. در روزهای اخیر مراکز حساس نظامی و صنعتی صهیونیست ها بارها دچار آتش سوزی شده است. بسیج مردمی عراق اردوگاه های داعش در دیاله را منهدم کرد. نیروهای سازمان هشت شعبی عراق با انجام عملیاتی گسترده در مناطق حضور و تحرک بقایای گروه تروریستی داعش در استان دیاله در شرق این کشور اردوگاه ها و مخفیگاه های آنها را منهدم کردند. در ماه‌های گذشته بسیاری از سرگردگان داعش در استان دیاله نزدیک به مرزهای ایران در نتیجه عملیات ویژه نیروهای امنیتی و بسیج مردمی به دام افتاده و یا به هلاکت رسیدند. سهل‌انگاری عمدی پزشکی در زندان‌های رژیم آل خلیفه. سازمان‌های حقوق بشری از بی‌توجهی رژیم بحرین به شیوع بیماری سل در زندان‌ها و عدم رسیدگی به بیماران زندانی به شدت انتقاد کردند. این سازمان‌ها خاطرنشان کردند با وجود شیوع بیماری سل در زندان جوه بحرین وزارت بهداشت آل خلیفه همه چیز را عادی جلوه می‌دهد و قائل به اهمال پزشکی نیست.
لازالت السلطات البحرینیه تعتمد الحرمان من العلاج.
مقامات بحرین از محرومیت پزشکی به عنوان ابزار اساسی شکنجه در زندان‌های این کشور علیه زندانیان استفاده می‌کنند تا از زندانیان آزادی اندیشه و بیان انتقام بگیرند. بنابراین به نتایج ادعای اپیدمی بیماری سل در داخل زندان‌های بحرین اعتمادی نیست.
پزشکان به جای ایستادن در کنار واقعیت با وزارت کشور بحرین هم صدا شده اند و به دروغ از وضعیت عادی زندان ها سخن می گویند.
موارد بیماری های واگیردار را در مرکز توانبخشی به اداره کل وزارت پزشکی ارسال می کنیم. افرادی را که با بیماران ارتباط داشتند از بقیه جدا می کنیم و معاینات لازم را انجام می دهیم.
اما با وجود دروغگویی های دولت بحرین صدای اعتراض زندانیان و خانواده آنها بلندتر است و واقعیت ها را می توان در شهادت شماری از زندانیان و خانواده های آنها مشاهده کرد.
تا آنها فرزندان ما را زندانی کردند و هر روز سختگیری ها را افزایش می دهند. از سازمان های بین المللی می خواهیم برای آزادی فرزندانمان از زندان به رژیم بحرین فشار بیاورند.
در همین حال جمعیت اسلامی الوفاق بحرین از رژیم این کشور خواست گفتگوی جدی و فراگیر را با مخالفان آغاز کنند تا مرحله جدیدی در مشارکت همگانی برای ساختن کشور فراهم شود.
حامد کرزی خواستار بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان شد. به دنبال درخواست روز گذشته شخصیت‌های دینی ولایت بادغیس افغانستان برای بازگشایی مدارس دخترانه، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین این کشور امروز در پیامی از طالبان خواست به صدای شخصیت‌های دینی احترام گذارد و مدارس دخترانه را بازگشایی کند. نزدیک به 8 ماه از بسته ماندن مدارس به روی دانش آموزان دختر بالاتر از کلاس ششم در افغانستان می‌گذرد. طالبان مدعی است برای بازگشایی مدارس دخترانه بالاتر از کلاس ششم در حال کار بر روی روشی است تا دختران بتوانند با رعایت موازین به تحصیل ادامه دهند. با وجود استقبال چشمگیر از محصولات حلال در فرانسه، دولت این کشور در ادامه اقدامات اسلام ستیزانه خود با توسعه صنعت حلال در این کشور مخالفت می‌کند. گزارشی بشنوید در این باره.
المنتجات الحلال مصطلح يزداد شيوعا.
حلال اصطلاحی است که روز به روز در غرب در حال شیوع و گسترش است، هم در رسانه‌ها و هم در بازارهای کشورهای غربی. از جمله این کشورها فرانسه است. بر اساس آخرین آماری که وزارت اقتصاد این کشور اعلام کرده، کالاهای حلال در فرانسه با سرعت زیادی در حال فروش هستند. روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرده
بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در سال 2020-21 سرعت به فروش رفتن کالاهای حلال رشد بالایی داشته است و این نشان از رغبت زیاد مردم به این نوع از کالاها در بازار فرانسه است.
همچنین بررسی‌های میدانی شبکه الجزیره نشان می‌دهد که اقبال به محصولات حلال در فرانسه بی دلیل و تصادفی نبوده. میشل سالونا، تحلیلگر اقتصادی فرانسوی، معتقد است که در سال 2022 فروش محصولات حلال بیشتر خواهد شد. وی علت اقبال به محصولات حلال را اینگونه بیان میکند.
شما میبینید که در کالاهایی مثل گوشت، لبنیات و فرآورده های اونها، حتی غیر مسلمان های فرانسوی هم مایل به خرید برند حلال این کالاها هستند. خب این نشون دهنده اینه که کیفیت این محصولات بالاتر و نظافت در تولید و نگهداری اونها بیشتره.
حالا مسلمانان فرانسوی اهمیت تجارت در حوزه محصولات حلال را کاملا درک کرده و فعالیت‌های خود را گسترش دادند. اما خبرها حاکی از آن است که برخی افراد و گروه‌های اسلام ستیز در دولت فرانسه به شدت تلاش می‌کنند تا گسترش تولید و تجارت محصولات حلال را خیلی زود محدود و کنترل کنند.
عیش دراجی، الجزیره، باریس.
بازار در حال رشد محصولات و خدمات حلال در موزامبیک. پایگاه خبری سلام گیتوی گزارش داد فروش و مصرف محصولات حلال از جمله محصولات غذایی در کشور آفریقایی موزامبیک به مانند سایر نقاط جهان و همراه با تقاضای جهانی برای کالاهای دارای گواهی حلال در حال رشد است. این گسترش بازار شامل افزایش تعداد شرکت‌هایی است که به دنبال گواهی حلال هستند. به گفته کارشناسان بخش صنعت حلال، بازار جهانی این محصول از 1.4 تریلیون دلار در سال 2017 به 2.6 تریلیون دلار در سال 2024 رشد می‌کند. نزدیک به 70% مسلمانان در انگلیس در معرض اسلام حراسی هستند. به نوشته روزنامه انگلیسی گاردین، سخنگوی روابط عمومی شورای مسلمانان انگلیس اعلام کرد 69% از مسلمانان این کشور در محل کار خود در معرض اسلام حراسی قرار گرفتند و چنانچه از مسلمانان سیاه پوست باشند این نسبت تا 76% افزایش می‌یابد. نویسنده مطلب گاردین با ارائه نمونه‌هایی از تبعیض و اسلام حراسی نسبت به مسلمانان در انگلیس بر این موضوع هم تاکید می‌کند که مسلمانان این کشور به موفقیت‌های چشمگیری در غلبه بر مشکلات دست یافتند. ایستادگی لبنان در برابر باج‌خواهی های آمریکایی صهیونیستی. رئیس جمهور لبنان در دیدار با فرستادگی آمریکا در مذاکرات ترسیم مرزی لبنان و رژیم صهیونیستی ضمن تاکید بر حقوق حاکمیتی کشورش پاسخ رسمی بیروت به پیشنهاد آمریکا برای مذاکرات ترسیم مرزی را داد. لبنان خواستار دسترسی به میدان نفتی قانا در منطقه مورد منازعه شده است.
لبنان خواهان بهره برداری از میدان بزرگ نفت و گاز قانا در محدوده خط مرزی 23 و مورد ادعای رژیم صهیونیستی و تعیین تکلیف کارشناسی و فنی میدان کاریش در میانه خط مرزی 29 دریایی با فلسطین اشغالی است.
هناک بعض آموس هوکستاین از نظامیان سابق رژیم صهیونیستی و فرستاده ای امریکا برای میانجیگری میدانیم به طور قطع بی‌طرف نیست. مقام‌های لبنانی شکستن تحریم این کشور در بهره برداری از میادین نفت و گاز و حفظ حاکمیت بر تمام مناطق دریایی لبنان را در طرحی ارائه کردند. طرحی که رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس لبنان بر آن اتفاق نظر دارند.
مقام های لبنانی چه در دیدار با فرستادی امریکایی صهیونیستی کاخ سفید و چه پیشتر بارها بر حق حاکمیت خود بر محدوده 1400 کیلومتر مربعی آبهای اقتصادی این کشور تأکید کردند.
رایزنی های فشرده‌ای برای تدوین طرح حفاظت از منابع نفت و گاز بین رؤسای لبنانی انجام شد. تجربه های دور و نزدیک نشان داده آمریکا قابل اعتماد نیست و صهیونیست ها دشمنی خطرناک هستند.
آبهای اقتصادی لبنان در دریای مدیترانه به 10 منطقه تقسیم شده که 22 هزار کیلومتر مربع وسعت داره و صهیونیست ها به دنبال دسترازی به منطقه مهم نفتی شماره 9 در نزدیکی مرز لبنان با فلسطین اشغالی هستند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ساحل بیروت.
افتتاح نخستین موزه قرآن در شیکاگو. نخستین موزه قرآن کریم شامل نسخه های خطی نفیس و کمیاب تاریخی این کتاب آسمانی در شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی آمریکا افتتاح شد. مؤسسه بین‌المللی علوم اسلامی در این باره اعلام کرد قدمت برخی از آثار موجود در این موزه به 600 سال میرسد و برخی از آنها قدیمی ترین قرآن های تاریخی در ایالات متحده هستند. این مجموعه شامل تقریبا 100 قرآن و نسخه خطی است که همگی با دست و برخی از آنها بر روی چوب بامبو، نخ و چرم نوشته شدند. و حالا در این لحظه شنونده چند خبر متنوع از جهان اسلام با اجرای همکارم آقای سوری باشید.
سلام و عصر بخیر. شبکه خبری انیل مصر امروز گزارشی از عربستان سعودی پخش کرده است.
لحضور اول مهرجان سینمایی دولی،
برگزاری اولین جشنواره سینمایی فیلم های اروپایی در عربستان سعودی موجب اهانت به مسلمانان به ویژه به شهرهای مقدس مکه و مدینه شده است. برخی خبرها حاکی است که در این جشنواره فیلم هایی با تصاویر و صحنه های غیر اخلاقی نمایش داده می شود. شبکه تلویزیونی تی‌آر‌تی ترکیه در تارنمای خود نوشت انگلیسی ها نخستین کسانی بودند که اندیشه های اسلام ستیزانه را در ذهن هندوهای هندوستان کاشتند. این شبکه در تحلیلی می نویسند ریشه های خشونت علیه مسلمانان در هندوستان توسط استعمار پیر بنیان گذاشته شده و همچنان ادامه دارد. تارنمای شبکه خبری الجزیره به نقل از فرانسوا بورگا نوشت رشد پدیده اسلام حراسی در غرب به ویژه فرانسه به ساختاری بین المللی تبدیل شده و برخی سیاستمداران از آن برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده می کنند. فرانسوا بورگا از نویسنده های مشهور فرانسه است. و خبر دیگر از عربستان سعودی، شبکه خبری المیادین می گوید بن سلمان و نیروهای تحت امر او در 6 ماه گذشته 150 استاد دانشگاه که 6 نفر از آنها به درجه استاد تمامی رسیده بودند را به اتهام تدریس و بیان مطالب خلاف میل پادشاه بازداشت کرده و تا کنون از سرنوشت آنها هیچ خبری نیست. سپاس از همراهیتان. عصر بخیر.
و آخرین خبر هم مربوط میشه به پویش شورای علمای مسلمان مصر در تجلیل از پیامبر رحمت و مهربانی. شورای علمای مسلمان مصر در تجلیل از شخصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و معرفی پیام جهانی صلح و برادری ایشان، پویشی را به زبانهای مختلف راه اندازی کرد. این پویش با هشتگ پیامبر بشریت به زبانهای مختلف و در تمامی شبکه‌های اجتماعی خواهد بود. همچنین هدف از این کمپین پاسخگویی به هر گونه اطلاعات نادرست درباره اسلام با استفاده از سخنان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نیز قوانین اسلامی الهام گرفته از ایشان است. در پایان به آگاهی شما شنوندگان محترم میرسانم، هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 20:21 و زمان اذان مغرب به افق قم هم ساعت 20:42 خواهد بود. پایان این مجموعه خبری. تشکر میکنم از توجه و همراهی شما با این بخش خبری. وقت بخیر، خدا نگهدار.
جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدای علی اعلا، برترین سلام و صلوات الهی بر خاتم رسولان محمد مصطفی و اهل بیت پاکش. از نور نبی واقف این راه شدیم، و از مهر علی عارف الله شدیم. چون پیروی نبی و آلش کردیم، ز اسرار حقایق همه آگاه شدیم. سلام بر شما دوستداران و پیروان علی علیه السلام و همراهان نهج البلاغه. ایام بر شما خوش و روزهایتان با مطالعه منشور امیر پرفروغ. برنامه منشور امیر را از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت می شنوید. نهج البلاغه منشوری است چند بعدی که از فطرت می گوید، از فضیلت، ایمان، از کفر، نامردمی و از ریا و نفاق. نهج البلاغه صراط مستقیم است که هم همراهان و هم راه زنان را می شناساند. نهج البلاغه نقشه راه است برای رسیدن به خدا. در دو برنامه گذشته منشور امیر با شما از نامه 15 کتاب نهج البلاغه سخن گفت، نامه‌ای که در آن دعای امیر مؤمنان علی علیه السلام در صحنه نبرد آن هنگام که دشمنان را برای جنگ آماده دید مطرح شده بود. بخش اول سخنان کارشناس محترم برنامه استاد خزائلی را به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در جمله پایانی نامه 15 نهج البلاغه حضرت امیر به درگاه خداوند عرضه می دارند اللهم انا نشکو الیک غیبت نبینا و کثرت عدونا و تشتت اهواءنا. خداوندا از غیبت پیامبرمان و زیادی دشمنان و پراکندگی خواهش‌هایمان به تو شکایت می‌کنیم و به ساحت مقدست درد و دل می‌نماییم. حضرت علی علیه السلام در مقام درد و دل و راز گفتن با خدای مهربان در این چند جمله رنجش‌های روحی خود رو با خداوند متعال در میان می‌گذارد و از مردم بی‌وفا و منافق زمانه خودش به خداوند گله و شکایت می‌کند، به طوری که از خداوند متعال درخواست می‌کند که آنها رو به جزای اعمالشان برساند و ضمناً اشاره می‌کنند عامل این همه دشمنی‌ها و کارشکنی ها نبود پیامبر بین مردم و از طرفی زیادی دشمنان و پراکندگی آرا و اندیشه ها و نبود اتحاد است که معلوم می شود وجود پیامبر رحمت بین مردم نقش اساسی برای حفظ نیروها از پراکندگی و جلوگیری از کارشکنی و دشمنی دشمنان دارد و جا داشت مردم بعد از رحلت پیامبر حرمت اون بزرگوار رو پاس می داشتن و حریم اهل بیت آن حضرت رو نمی شکستن و با محوریت حضرت علی علیه السلام و قرآن و عترت انسجام امت اسلام رو حفظ می کردند. در پایان نامه 15 حضرت امیر از خداوند درخواست می کنن همان چیزی را که حضرت شعیب پیغمبر بر اثر بدرفتاری و تکبر و سرکشی امت خود از خداوند در سوره مبارکه اعراف آیه 89 درخواست نمود. همان چیزی را که حضرت شعیب از خدا خواست حضرت امیر هم طلب می کند و بعد از برشماری نابسامانی ها و عوامل مخالفت های دشمنان با اون حضرت عرضه می دارد ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. پروردگارا ما بین ما و دشمنانمان به حق و حقیقت حکم فرما و تو بهترین داورانی. یعنی خدایا حق و راستی رو بین ما نمایان ساز که مردم بفهمن کدام یک از ما برحقیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
در این فراز آخرین نامه 15 حضرت هم ادب دعا رو رعایت می کنند و مستقیماً هلاکت و عذاب دشمنان خود رو از خدا درخواست نمی کنند و عرض می کنند ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. خدایا بر اساس حق و حقیقت بین ما و قوم ما گره‌گشایی کن، قضاوت و داوری کن. و امر رو به پروردگار خود واگذار میکنه. هرچه خدا صلاح بداند و میگوید هر طور صلاح میدانی، هر جور مصلحت میدانی داوری کن. و عرض کردم برای خدا تکلیف مشخصی رو معلوم نکرد و این یکی از جهات مهمی است که ما باید در مقام دعا رعایت کنیم. همانطور که در تعقیبات نماز ظهر می خوانیم اللهم انی اسألک موجبات رحمتک و عظائم مغفرتک و الغنیمة من کل بر و السلامة من کل اثم اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرته و لا هما الا فرجته و لا سقما الا شفیته ولا عیبا الا سترته ولا رزقا الا بسطته ولا خوفا الا آمنته ولا سوءا الا صرفته ولا حاجتا، شاهد عرض بنده اینجاست، ولا حاجتا هی لک رضا ولی فیها صلاح الا قویتا، یعنی خداوندا هیچ حاجتی برایم نباشد که در آن رضایت و خوشنودی تو و صلاح و مصلحت من باشد مگر این که آن را اجابت کنی. پس ببینید در مقام دعا دو چیز رو باید مد نظر داشته باشیم، یکی رضایت و خوشنودی خدا، یکی مصلحت خودمون. خیلی وقتا ما نفع شخصی خودمون رو در نظر میگیریم، به فکر ناقصمون چیز رو از خدا با اصرار طلب میکنیم، در حالی که خوشنودی خدا در آن نیست. خدایی که عالم سر و خفیات میدانه که این جور دعا به خیر ما تمام نمیشه و یدعو الانسان به شر دعاهو بالخیر، به جای اینکه دعای خیر بکنه دعای شر میکنه. امیدواریم که از این جملات پایانی نامه 15 حضرت علی علیه السلام درس بگیریم و در مقام قضاوت و داوری هم سعی و تلاشمان این باشد که بر اساس حق قضاوت کنیم، دشمنی ها، عداوت ها، هوای نفس و در کارها دخالت ندیم و از خداوند خواستار باشیم که همیشه بر اساس حقیقت قدم برداریم. و امید است که همه ما گوش به فرمان حق و پیرو و حقیقت باشیم و به جای برآورده شدن خواسته های دلمان پیروزی حق و حاکمیت حقیقت رو خواهان باشیم، همونطوری که بزرگان دین ما انبیاء عظام، ائمه اطهار، اینها چنین بودن و همیشه صلاح کار رو به خدا می سپردند و از خدا می خواستند که هرچه خیر و صلاح اونهاست براشون مقدر کند. در دعاهای مختلفی ما به این معنا پی می بریم. امام سجاد سلام الله علیه می فرماید خدایا عمرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، خدایا تا وقتی که عمر من در راه طاعت و بندگی توست عمر من رو زیاد کن، طولانی کن. و اذا کان مرتع للشیطان فاقبضنی الیک، وقتی بنا شد که عمر من چراگاه شیطان باشد، جولانگاه هوای نفس باشد، عمر من برای دنیا باشد، برای هوا و هوس باشد، در این صورت جان من رو قبض کن. خیلی هم با جرأت، شاید خیلی از ماها جرأت نکنیم چنین دعایی داشته باشیم و از خدا بخواهیم تا وقتی به ما عمر عنایت کنه که عمر ما در مسیر خدا قرار داره. ولی وقتی که یه مقداری در راه شیطان قرار گرفت و بنا شد از این عمر سوء استفاده کنیم، همون موقع خواسته واقعی ما این باشد که خدا جان ما رو قبض کند و بگیرد. در هر صورت درس‌های مختلفی از این نامه 15 گرفتیم. درس اول این که در این حالی که فنون نظامی رو به نیروهای تحت امر خود می آموزیم و اونها رو توصیه به جهات ایمنی می کنیم، جانب احتیاط رو می گیریم، از دعا و معنویت و ارتباط و مناجات با خدا هم غافل نباشیم و نکند خدای ناکرده به فکر و ابتکار و سلاح‌های ظاهری خودمان بسنده کنیم. و نکته دوم این که توجه داشته باشیم در هر صورت خداوند یار و یاور اهل حق می باشد و کسانی که در مسیر حق قدم بر می دارند سختی‌های زیادی چه بسا متحمل می شوند، ولی به قول شاعر صبر تلخ است ولیکن بره شیرین دهد. البته جنگ و جهاد با دشمن، جنگ‌های طولانی، طاقت فرسا بسیار مشکل است، ولی عاقبت خوب و خوشی دارد که جهاد بابی است فتح الله لخاصت اولیائه. جهاد بابی است که خداوند این در رحمت رو برای اولیاء خودش، دوستداران حقیقی خودش گشوده است. امیدواریم خداوند منان به ما توفیق عنایت کند از عمر چند روزه دنیا استفاده بهینه ببریم و همیشه در دعامان رضایت خدا رو مد نظر داشته باشیم و دو چیز مهم در مقام دعا رعایت شود: رضایت خدا، مصلحت بنده. انشاء الله و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
یا رب از رحمت رها از قید زحمت کن مرا، فارغ از بیم و امید و رنج و راحت کن مرا، تا که از فخر و شرف بر آسمان ساید سرم، آستان بوس در شاه ولایت کن مرا. به پایان برنامه منشور امیر رسیدیم، اما به لطف خدا باز با شما خواهیم بود با برنامه دیگر. دست علی، یار و خدا نگهدار.